شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنونده‌های عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، جناب مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 بودند که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و ما هم با ایشون درباره کتاب‌هایی که در مورد خاطراتشون از زندان و همینطور دیگر کتاب‌هاشون گفتگو داشتیم. در 10 جلسه گذشته درباره کتاب جدید ایشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 گفتگو کردیم. جناب جعفری، می‌خواستم لطف کنید در آغاز فهرستوار از گفتگوی جلسه پیش برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
به نام خدا. می‌دونید که الان در چندین جلسه گذشته ما در حقیقت فصل سوم کتاب تقابل دو خط یا کودتای خرداد 1360، تحول انقلاب از آزادی به استبداد، کتاب سوم رو مورد بررسی قرار دادید.
بله.
در این فصل تا به حال این عناوین و مطالبش بحث شد. تداوم خط نوری مزون شیخ فضل‌الله نوری، کاشانی، بقایی و آقای خمینی، آیت و وضعیت شخصی او، آیت و مجلس، آیت و دکتر مظفر بقایی، نفاق و سوء استفاده از مذهب، خلاصه پیشنهادهای آقای آیت به دکتر بقایی، خط بقایی، کاشانی و خمینی، ورودی کاشانی، خمینی و بقایی، میر اشرافی، کاشانی و بهبهانی و یک مقدار مطالب در رابطه با دادگاه میر اشرافی و اونچه که در اون دادگاه گذشته. بعد رسیدیم به کاشانی و بقایی بعد از کودتا، کاشانی و دولت کودتا. امشب کاشانی و دولت کودتا رو بحث و بررسی کردیم به طور روشن در جلسه گذشته.
ولی
امشب می‌پردازیم به چندین جعلی که در رابطه با 28 مرداد اتفاق افتاده.
ولی
من به اونها می‌پردازم و سعی میکنم اونها رو روشن بکنم که چرا اینها دست به تحریف تاریخ در این رابطه زدن.
البته میتونیم.
نکته مهمی که در این رابطه هست اینه که آقای دکتر سید جلال الدین مدنی در کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران که توضیح دادم یه مقدار دفعه گذشته، کوشش کرده که به اصطلاح یه مقدار خط کاشانی رو مطرح بکنه و در حقیقت آب پاک بریزه رو اعمال کاشانی و اون چی که اتفاق افتاده از قبیل کودتا و حتی مسئله نوه اسفند رو به گردن خود دکتر محمد مصدق بیندازه.
بله.
برای اینکه این کار انجام بشه در حقیقت نامه‌ای انتشار دادن از آقای کاشانی به تاریخ 27 مرداد 1332، که در اون نامه آیت الله کاشانی مصدق رو از وقوع یک کودتای حتمی بسیر زاهدی مطلع میکنه. تیکه های از این نامه را اینن میخونم و بعد توضیح میدم. متن نامه کاشانی به مصدق که در حقیقت جعل کردن اینه: حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر محمد مصدق بام اقبالو زاهدی را، همه نامه ریاضی نیست خوندن، اون تیکش که مربوط به این قضیه میخونم: زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگه داشته بودم با لطایف الیال خارج کردی و حالا همونطور که واضح بوده در صدد به اصطلاح کودتاست. اگر نقشه شما نیست که مانند سیوم تیر عقب نشینی کنی و به ظاهر قهرمان زمان بمانی، و اگر خط و نظر من صحیح نیست که همونطور که در آخرین ملاقات در دزاشید به شما گفتم به هندرسون هم گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسی ها کمک کرد و حالا به صورت ملی و دنیا پسندی میخواهد به دست جناباری این ثروت را به چنگ آورد. اگر واقعا با دیپلماسی نمیخواهید کنار بروید، این نامه سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع یک کودتا به وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. اگر به راستی در این فکر اشتباه می کنم، با اظهار تمایل شما سید مصطفی یعنی پسرش و ناصر خان قشقایی را برای مذاکره خدمت می فرستم. خدا به همه رحم فرماید. ایام به کار باد. سید ابوالقاسم کاشانی. این نامه که جعل شده در 27 خرداد تاریخ نوشته شده که در 27 خرداد آیت الله کاشانی یک چنین نامه ای رو به مصدق نوشته. پاسخ مصدق هم که بازجعل کردن اینه: مرحومه حضرت آقا وسیله آقای حسن سالمی زیارت شد، این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستند و سلام دکتر مصدق. در رابطه با این نامه که الان گفتم، برای جویندگانی که دنبال حق و حقیقتن، نکاتی رو که معلوم بشه این جل و مسجل بشه که این جل، نکاتی رو خدمت شنونده های شما عرض می کنم. نامه بعد از گذشت 25 سال اولین بار این نامه زمانی که آقای خمینی اومده پاریس منتشر شده. نامه بعد از گذشت 25 سال از کودتای 28 مرداد برای اولین بار هنگامی که آقای خمینی در سال 1350 به پاریس آمد در پاریس انتشار پیدا کرد. معلوم نیست که به چه دلیل چنین نامه مهمی رو مدت یک روز قرن از انظار افکار عمومی وقتی میراه داشته بودن.
بله.
از صورتی که در طول این مدت کتاب ها و مطالب گوناگونی در رابطه با مصدق و کودتای 28 مرداد و نقش کاشانی منتشر شده. این نکته اول. نکته دوم، تا به حال در کجای دنیا دیده شده که رئیس دولتی و یا نخست وزیر موافق نقشه خودش دیگری علیه او کودتا بکنه؟ این بیشتر به جوک و خنده شبیه تا به دلیل، و اصلا نخست وزیری که خودش نقشه کودتا علیه خودش رو طراحی کنه میتونه نخست وزیر باشه؟ چنین انسانی به دیوانه و مجنون بیشتر شبیه تا به انسان.
کاملا.
نکته سوم، جعل کننده های نامه متوجه نبودند که ناصر خان قشقایی در 27 مرداد یک روز قبل از کودتا در تهران نبوده. برای اینکه اثبات کنم که در تهران نبوده، باید یه مقدار این مسئله رو روشن‌تر بگم. آقای ناصر خان قشقایی در 27 مرداد یک روز قبل از کودتا در تهران نبوده. ساعت 8 بعد از ظهر روز نهم اسفند 1331 فراکسیون نهضت ملی تشکیل کرد که ناصر قشقایی فوراً به فارس حرکت کنه و وی نیز بدون معطلی همون روز به سمت فارس حرکت کرده و از روز دهم اسفند تا کودتای 28 مرداد 32 و حتی بعد از کودتا در نقاط مختلف فارس و بین عشایر به سر برده و خاطرات روزانه خودش رو به ترتیب که در چه نقاطی از فارس بوده و روزها را چگونه گذرانده یادداشت کرده. خود این یادداشت ها تکذیب این نامه که در شده.
بله، در کتابشون با عنوان سالهای بحران خاطرات روزانه محمد ناصر سولت قشقایی. بفرمایید.
چهار. نکته چهارم. تنها این جمله نامه که اومده بود زاهدی را که من با زحمت در مجلس تخت نظر و قابل کنترل نگه داشته بودم با نتایج فلیه خارج کرده، یعنی مصدق با نتایج فلیه خارج کرده و حالا همونطور که واضح بوده در صدد به اصطلاح کودتا. تنها این یک جمله مخدوش بودن نامه رو مسجل میکنه و نشون میده که آیت الله کاشانی با آگاهی کامل از کودتاشان همکاری و همگامی داشته. چرا؟ به این دلیل مطابق وقایع اتفاق افتاده که اتفاق افتاده روز 12 اردیبهشت 32 فرماندار نظامی تهران طی اعلامیه‌ای اطلاع داد که رئیس شهربانی به وسیله چند تن از افسران بازنشسته و مخالفین دولت به قتل رسیده و دکتر مظفر بقایی و سرلشکر فضل الله زاهدی در این جنایت دست داشتند. متعاقب اخطار رادیویی فرماندار نظامی به سرلشکر زاهدی مبنی بر معرفی خود به فرماندار نظامی سرلشکر زاهدی با موافقت آیت الله کاشانی رئیس مجلس به وسیله این اشرافی به مجلس برده میشه و به بهانه نداشتن امنیت در اونجا متحصل میشه. روز 14 اردیبهشت سرلشکر زاهدی که به دلیل شرکت در قتل رئیس شهربانی باید خود را به فرماندار نظامی تهران معرفی میکرد از سوی رئیس مجلس و نمایندگان مخالف دولت مورد استقبال و پذیرایی قرار میگیره. اینم براتون میخونم. مقارن ساعت 9:25 دقیقه بعد از ظهر 14 اردیبهشت 32 جلسه هیئت رئیسه مجلس که برای اولین بار در حضور این رئیس مجلس در اتاق ریاست مجلس تشکیل گردیده بود پایان یافت و حضرت آیت الله به اتفاق 15 نفر از نمایندگان به دیدن آقای سرلشکر زاهدی رفتند. موقعی که به آقای سرلشکر زاهدی اطلاع دادند حضرت آیت الله به دیدن ایشان می آید تا جلو عمارت از رئیس مجلس استقبال نمود و حضرت آیت الله با سرلشکر زاهدی روبوسی کردند و سپس به اتاق وارد شدند. آقای سرلشکر زاهدی اظهار داشتند از اینکه حضرت آیت الله بزرگی فرمودند و به دیدن این جان تشریف آوردند نهایت تشکر و سپاس را دارند. حضرت آیت الله در پاسخ با اشاره به سوابق دوستی دیرین خود با سرلشکر زاهدی فرمودند شما مهمان مجلس می باشید و به علاوه مورد احترام همه آقایان بوده و هستید و از مزاحمت هایی که تا کنون برای شما فراهم شده متاسفم. اون من خدمات شما را به نهضت ملی ایران هنوز فراموش نکرده و امیدوارم به خدمات بیشتری نائل شوید. این جانب اینجا هم خانه ملت است و شما می توانید تا هر وقت که بخواهید باشید. ضمناً آقای آبتین رئیس اداره بازرسی مجلس سنا مجلس سابق سنا را مأمور پذیرایی از ایشان فرمودند.
بله.
این متن صریح کرایه‌دهی فلیری دارد و کنترلی در کار نبوده بلکه حمایت و پشتیبانی از زاهدی منظور بوده. خدا آیت الله کاشانی 6 ماه اندی بعد از کودتا در رابطه با تحصن زاهدی در مجلس صریحا گفت عین گفته آقای کاشانی صحیح است که در جریان تحصل او یعنی سرلشکر زاهدی من با دارا بودن مقام ریاست مجلس شورای ملی دستور مواظبت و پذیرایی از ایشان را دادم، ولی همانطوری که ایشان می دانند ملت ایران باید بداند من در زمان داری زاهدی محصر نبودم. پس بنابراین می بینی که مطابق نفس سریع خدا لطالف و لیگر این حرفا در کار نبوده و به همین دلیل اون نامه جعلی.
بله.
و علاوه بر این هندرسون سفیر کبیر آمریکا در تهران در تاریخ 8 می 1953 برابر با جمعه 18 اردیبهشت 1332 به وزارت خارجه آمریکا اطلاع میده، اطلاع اعلام میده این حقیقت که تیمساز زاهدی روی هم رفته مورد پذیرش دوستانه از سوی گروهی از نمایندگان مجلس در زمان پناهگیری اخیر خود در آنجا قرار گرفت مشخص کاهش نفوذ به جهه مصدق در مجلس می باشد. زاهدی با پناهگیری در مجلس موضع خود را مجددا باز پس گرفته و وضع خود را به طور جداگانه به رهبران مجلس و مطبوعات عرضه می نماید. اینم از آمریکایی‌ها. باز هندرسون دوباره در تاریخ سه‌شنبه 11 فروردین 1332 به وزارت خارجه اطلاع میده که تنها فردی که فرد باقی که قادر به جانشینی مصدقه تیمساز زاهدی است. زاهدی از پشتیبانی رهبران سیاسی نظیر کاشانی، حائری‌زاده، بقایی و برادران ذوالفقاری و همینطور سایر محافظه‌کاران و ارتش برخوردار است.
بله.
نکته پنجم، از تمام این حرفا که این چهار تا نکته گذشته که بگذاریم، روابط آیت الله کاشانی قبل و بعد از کودتا با سپهبد زاهدی رئیس دولت کودتا که به ترتیب تاریخ در جلسه گذشته آوردم خود بهترین تکیب این نام است. نکته ششم، همچون که قبلا در جلسه گذشته گفتم آیت الله کاشانی از کودتای 28 مرداد 1332 تا 23 اسفند 1340 که در قید حیات بود نه تنها نامی از کودتا بر زبان یا قلم نیاورد، بلکه اون واقعا یک حادثه طبیعی و مردمی قلم داد کرده بود و این مطلب آخر به تنهایی میرسونه که نامه جلی و برای اهداف خاصی نامه به نام آیت الله کاشانی جعل شده.
جناب جعفری، خب بسیار مشخصه اینا یه سابقه بسیار روشنی داشتن در این همپیمانی تاریخیشون با کودتا با سلطنت پهلوی.
ولی در حال ما باید نکات دقیق و در بیاریم
کاملا کاملا
نمونه روشن بشه برای جامعه که اینها به دلایل خاصی این نامه رو جعل کردن.
کاملا من میخواستم راجع به همون دلیل خاصش هم یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه که مشخص بشه که بله
متاسفانه جعل کنندگان نامه به این مسئله که من گفتم توجه نکرده، من لاگه این مسئله توجه میکردن نامه رو جور دیگه تنظیم میکردن. حالا دیدیم با وجود همه اصلا خود کودتاچی ها و جبهه داخلی چه برای دستر اونا آوردن. کودتاچی ها اول چند ماهی با اخفال و در ظاهر نقش دادن و به بازی گرفتن آیت الله کاشانی و سایر همگامانش او رو به بازی گرفتند، اما پس از این که دولت کودتا حکومت کودتا مسترن شد اونها کاشانی رو هم دور زدن و با انگلیسی ها رابطه برقرار کردن و قرار گفتن که غرامت هم به انگلیسی ها بدن و قرار داده دیکته شده کنسرسیوم رو به تصویب رسوندن.
بله.
و حتی کار رو از این هم بدتر کردن. آیت الله کاشانی رو 6 ماه و نیم که از کودتا گذشته بود به طور رسمی که قبلا میگفتم آیت الله عظیم الشأن کاشانی عنوان دادن بهش سید ابوالقاسم کاشی.
بله.
بعد از 6 ماه علی به نام سید ابوالقاسم کاشانی ازش یاد کردن. حالا عینن میخونم از روی
بله کاشی. بله.
چیزی که دولت کودتا منتشر کرد
سید کاشی. بله.
روز یکشنبه 2 اسفند 1332 تحقیق فرزانگان سخنگوی دولت و وزیر پست و تلگراف و تلفن در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران جرایب چنین اظهار داشت: اخیراً شخصی به نام سید ابوالقاسم کاشی برای خودنمایی و کسب شهرت مطالبی دور از حقیقت و انصاف در باب انتخابات و نفت و دخالت خارجیان در کار ایران گفته است. آتلا کاشانی خودش در نامه‌ای در تاریخ 15/12/1332 به دوست خودش آقای حاج محمد علی توتونچی رو داشته و به اصطلاح عقده دلش رو باز کرده و در اون نامه گفته که مثل اینه که من روی آتش نشستم. میگه که بخشی از نامش اینجوره، میگه عبداً افسردگی ندارم، فقط برای هدر رفتن زحمات طاقت فرسا غمگین و اندوهگین هستم و لاله عظیم مثل آن است که روی آتش نشسته باشم. خدا جزای مصدق را بدهد که این خاک سیاه را روی خودخواهی به سر این مملکت ریخت.
بله بله.
مخبر روزنامه نامه دنیا در 12 اردیبهشت 1333 شماره 320 گزارش کرده که خدمت آیت الله کاشانی رسیدم و از آقای کاشانی پرسیدم خوب آیت الله را چی میشه؟ میگه تا گفتم خوب آیت الله را چی میشه؟ میگه میخواستیم چه بشه؟ اونقدر گفتم و فریاد برآوردم این سنگر پارلمان را از بین نبر تا مرجع و پناهگاهی برای روزهای سخت باشد. قبول نکرد و بالاخره نهضت ملی ایران از بین رفت و من هم دارم در تنور میسوزم. از آیت الله سوال میکنه که چطور شد در پیرامون نفت سکوت اختیار کردی؟ میگه تا این رو گفتم فوری از جیب نقاره خودش کاغذی بیرون آورد و گفت بخونید. مخبر میگه شروع به خوندن کردم، متنبه شدم که این نامه نامه سرگشاده است که به 22 نفر از اعضای کنسرسیوم نفت نوشته و در اون شدیداً به اعمال نیم قرن اخیر دولت انگلیس و شرکت سابق نفت توپیده و در آخر این نامش مشروع مفهوم وقت و در آخر این نامه که مشروع و مفصل تاج شده گفته بود که محال از ملت ایران از قانون 9 ماده گذشته برگرده و اجازه پس پیش کردن حتی یک وام رو بده. میگه از آیت الله کاشانی پرسیدم آیا این نامه را به عنوان اعضای کنسرسیوم فرستاد یا خیر؟ جالبه. میگه آیت الله کاشانی جواب داد خیر. یک خبر مهم و موثق در آخرین لحظه که ترجمه انگلیسی و فرانسه این نامه حاضر آماده ارسال بود مرا از فرستادن اون باز داشت. میدونید اون خبر چی بوده؟ میگه که اون خبر این بوده که اطلاعی قطعی به دست آوردن که کنسرسیوم مواجه با شکست شده و تضاد بین انگلیس و آمریکا به طور علنی پدیدار شده و پس از وصول این خبر فکر کردم که اگر این نامه را بفرستم شایع خواهد شد به دستور انگلیسی ها بوده، چون انگلیسی ها مخالف تشکیل کنسرسیوم و ورود آمریکا به معرکه نفت می باشند. چون من هم در نامه خود رسما کنسرسیوم را غیر قانونی داشت دانستم، از این لحاظ مصلحت نبود نامه مجبور فرستاده شود و قطع و یقین دارم با این وضعی که پیش آمده موضوع نفت حل شدنی نیست.
بله.
دیدیم چه جوری حل شدنی نیست.
بله. واسه چه ربطی به هم داشت معلوم نشد.
آیت الله کاشانی در رابطه در حال با آیت الله کاشانی در رابطه با قتل رزمارا در 27 دی 1334 به دادستانی ارتش احضار و مورد بازجویی قرار گیره و سپس در اتاق مجاور زندان دکتر مصدق در لشکر 2 زرهی زندانی شد.
بله.
اینم وضعیت شکنندگان زرهی داخل مصدق.
بله.
وقتی که زندانی شد آیت الله بهبهانی طی عریضه‌ای به شاه از آیت الله کاشانی رسالت کرد و آیت الله بوندزینی طی 3 نامه جداگانه به شاه در تاریخ های 3، 7 و 23 بهمن 1334 آزادی آیت الله کاشانی را خواستار شده بود از شاه. حتی مرحوم بروجردی از شاه خواسته بود تا در مورد آقای کاشانی جلب رضایت مدعی خصوصی بشه. الان بعد از آزادی آقای سلا کاشانی خامنه‌ای بود تا اینکه در تاریخ 19 آبان به علت کسالت در بیمارستان بازرگانان بستری شد. دکتر علی امینی نخست وزیر در تاریخ 2 دی 1340 در بیمارستان از آیت الله کاشانی عیادت معموله بود و در تاریخ جمعه 16 اسفند 1340 در منزل باز از آیت الله عیادت کرد. بنا به اظهار سخنگوی دربار شاهنشاهی روز جمعه 16 اسفند 1340 شاهنشاه به منزل حضرت آیت الله کاشانی که بیمارستان که بیمار و بستری هستند تشریف فرما شدند و از آقای کاشانی عیادت فرمودند. آقای کاشانی از چهار ماه در بیمارستان بازرگانان برای معالجه و استراحت بستری بود و شاه پروفسور کولر رو از پاریس برای معالجه آقای کاشانی به تهران آورد.
بله.
در انجام آیت الله کاشانی در ساعت 5:45 صبح روز چهارشنبه 23 اسفند 1340 دار فانی رو ودا گفت.
بله.
این هم وضعیت به اصطلاح کسانی که موجب شدن جبهه داخلی رو به شکست مواجه کنن، این هم وضعیت خودشون.
بله.
ولی کودتاچیان به این حال راه نکردن.
خب اینا قسمتی از کودتا بودن، دعواشون هم سر تقسیم غنایم بود دیگه.
در حال البته اینا غنایمی هم دیرشون در بردن.
بله دقیقا،
غنایم رو هم کودتا سیا بردن و رژیم پهلوی، اینا همشون در حال با بسلاکت و تنهایی.
ولی پس از انقلاب سال 57 جبران کردن و اون غنایمی رو که میخواستند به دست آوردن.
خب دیگه اون که داستان دیگه. حالا این که یه تحریک دیگه که باز آقای دکتر سید سلمان اینا رو میگن که در تاریخ ثبت بشه برای اینکه ببینن که در ایران بعد از انقلاب چگونه دست همه جانبه دست به تحریف تاریخ زدن برای اینکه چهره شخصی مثل مصدق که خودش محک و عیار برای ملی و کسانی که به کشور دمیش رو علاقه دن رو خدشدار بکنن. حتی این کار کردن چهره اون نه برخشیده تر شد.
بله.